ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پارلمان ایتالیا رئیس جمهوری فعلی را در سمتش ابقا کرد. مادر دو مظنون به بمب گذاری در ماراتن بوستون میگوید یکی از پسرهایش زیر نظر FBI بود. ایران بیانیه اعضای شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرد. پارلمان ایتالیا جورجیا ناپولیتانو را بار دیگر به ریاست جمهوری این کشور انتخاب کرد. نمایندگان پارلمان پس از 5 بار رأی گیری نتوانستند رئیس جمهوری جدید را برگزینند و برای جلوگیری از بروز بحران سیاسی جورجیا ناپولیتانو را که 87 سال دارد تعقیب کردند تا دوباره این سمت را برای 7 سال دیگر بپذیرد. اکنون رئیس جمهوری باید مذاکره با احزاب را برای تعیین نخست وزیر آغاز کند. هیچ یک از احزاب ایتالیا نتوانستند در انتخابات ماه فوریه یعنی بهمن ماه به اکثریت لازم برای تشکیل دولت دست یابند. مادر دو مظنون به بمبگذاری روز یکشنبه در ماراتن بوستون به رسانه‌های روسیه گفت که یکی از پسرهایش حدود 3 تا 5 سال زیر نظر FBI بود. او از ماخاچقلعه در داغستان روسیه به شبکه تلویزیونی راشا تودی گفت که باور نمی‌کند فرزندانش در تروریسم دست داشته باشند. دومین مظنون به بمبگذاری در مسابقه ماراتن بوستون بامداد شنبه بازداشت شد. جوهر سارنایف 19 ساله که در جریان درگیری با پلیس زخمی شده بود اکنون در بیمارستان بستری است. تیمورلین سارنایف برادر 26 ساله او روز جمعه در درگیری با پلیس کشته شد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. او گفت که جمهوری اسلامی عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند و برنامه صلح‌آمیزش زیر نظارت بازرسان آژانس است. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در نشست دو روزه‌شان در ژنو روز جمعه در بیانیه‌ای برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی را چالشی جدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواندند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران به خبرگزاری مهر گفته است که شرکت هلندی بریتانیایی رویال داتشل با ایران برای پرداخت بدهی‌هایش به توافق رسیده است. رستم قاسمی افزوده که این بدهی‌ها بالغ بر 2 میلیارد دلار است و اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز مجوزهای لازم را برای بازپرداخت این بدهی صادر کردند و او پیش بینی می‌کند که این بدهی‌ها به زودی به ایران پرداخت شود. مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در ایران شمار کاربران اینترنت در کشور را 60% اعلام کرده است و میگوید که از این تعداد 40% در گروه سنی 20 تا 29 سال هستند. به گزارش خبرگزاری مهر این مرکز در گزارش تازه اش گفته است که شمار کاربران اینترنت تا پایان 6 ماهه اول 1391 بالغ بر 45 میلیون نفر بوده که از این تعداد حدود 27 میلیون نفر از طریق دستگاه موبایل به اینترنت متصل می شوند. به گفته این مرکز شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد و شیراز بیشترین کاربران اینترنت را دارند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. اما از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید که همکارم مهتاب وحیدی راد برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در حالی که حدود 10 روز از انتشار جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره آمار اعدام‌ها در ایران می‌گذرد، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته پیش 12 نفر را در شهرهای مختلف اعدام کردند. روز سه‌شنبه 9 نفر در شیراز اعدام شدند که جرمشان محاربه از طریق سرقت‌های مسلحانه، قتل، آدم‌ربایی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان عنوان شده. روز چهارشنبه 2 نفر در مشهد به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند و همزمان 1 نفر هم به جرم قاچاق مواد مخدر در شهر زرند به دار آویخته شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، معتقد است اجرای حکم اعدام نمیتواند عامل بازدارنده این قبیل جرایم باشد.
صرف نظر از اینکه ما از صحت این اتهامات هیچ گونه اطلاعی نداریم و به هیچ وجه نمیتونیم اونها رو تایید بکنیم، به لحاظ اینکه محاکمه یک محاکمه علنی و مطابق با استانداردهای حقوق بشر نبوده، فرض رو بر صحت بگذاریم. خب وقتی رقم اعدام بالا هست، یعنی اینکه رقم جرم و جنایت هم روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین نه فقط پرونده این نوع جرائم بسته نمیشه، بلکه ما بارها گفتیم که اعدام باعث ترویج خشونت در جامعه میشه.
سازمان عفو بین الملل 10 روز پیش گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن در سال گذشته میلادی ایران بعد از چین 2 رتبه را از نظر آمار بالای اعدام در جهان کسب کرده است. عفو بین الملل میگوید اعدام‌هایی که در سال گذشته میلادی در ایران به طور رسمی اعلام شده 314 مورد است، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. گزارشگران بدون مرز از بازداشت 2 وبلاگ‌نویس به نام‌های رضا اکوانیان و مجتبی دانش‌طلب خبر داده. رضا اکوانیان 9 فروردین ماه در یاسوج بازداشت شده و خانواده‌اش می‌گویند برای اعتراف اجباری تحت فشار است. او پیش از این هم در بهمن ماه سال 88 بازداشت و به 1 سال حبس تعزیری و 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. مجتبی دانش طلب هم به گفته گزارشگران بدون مرز وبلاگ نویس هوادار محمود احمدی نژاد است که دی ماه سال 91 به اتهام توهین به رهبر به 6 ماه زندان محکوم شده بود و احتمالاً بازداشت او برای اجرای حکمش صورت گرفته است. به گزارش منابع دانشجویی، پوریا فرازمند هم دانشجوی وبلاگ نویسی است که حدود 10 روز پیش در کرمانشاه بازداشت شده و از وضعیت پرونده و اتهامات او هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. کاوه طاهری وبلاگ نویس دیگری است که 7 ماه پیش در شیراز بازداشت شده بدون اینکه برایش دادگاهی تشکیل شده باشد و آنطور که خانواده‌اش می‌گویند وکیل مدافعش هم تاکنون نتوانسته به پرونده او دسترسی پیدا کند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز پیشتر درباره بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران به رادیو فردا گفته بود:
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه این گونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وبنگاران را قربانی کرده است و به همین دلیل هم از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نگاران دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت‌آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شده‌اند. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می‌کنه تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
محمد رضا عالی پیام، شاعر منتقد حکومت، هفته پیش پس از 1 بازداشت 2 روزه با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این چندمین بار طی سالهای اخیر است که او بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم می شود. حسین لقمانیان، نماینده پیشین مجلس و رئیس شاخه همدان جبهه مشارکت، که 1 ماه پیش به همراه 4 فعال اصلاح طلب دیگر توسط مأموران اداره اطلاعات همدان بازداشت شده بود، به گزارش وبسایت کلمه همچنان ممنوع الملاقات است و خانواده‌اش نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی می‌کنند. 4 فعال اصلاح طلبی که همراه او بازداشت شده بودند، پس از چند روز با سپردن وثیقه آزاد شدند. محمد رضا پورشجری وبلاگ‌نویس زندانی به گفته خانواده‌اش 20 فروردین ماه برای بار دوم در زندان سکته قلبی کرده و نیاز به عمل جراحی دارد. او که از 2.5 پیش در زندان به سر می‌برد به اتهام توهین به رهبر و اقدام علیه امنیت ملی به 4 زندان محکوم شده و پرونده مفتوح دیگری هم دارد به اتهام توهین به مقدسات. میترا پورشجری فرزند این وبلاگ نویس درباره وضعیت جسمی پدرش اینطور میگوید.
ایشون تا الان 2 دچار حمله قلبی شدن که پزشکان بهداری دانشگاه کرج ایشون رو به عدم تحمل کیفر تایید کردن و با عمل قلب باز داشتن و یا بایپاس انجام بشه و ادامه معالجات بدون عمل امکان نداره. ولی متاسفانه تو این 6 که پدرم به این بیماری مبتلا شدن هیچ کدوم از مراکز قانونی و قضایی حاضر نشده که ایشون رو به بیمارستان منتقل کنن یا عدم تحمل کیفری که پزشکا خودشون تایید کردن رو قبول کنه.
مهدی خزعلی فعال سیاسی و وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که آبان ماه سال گذشته در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، همچنان در بند 209 اوین زندانی است و خانواده‌اش میگویند نه دادگاهی برای او تشکیل شده نه با آزادی او به قید وثیقه موافقت می‌شود. خانواده مهدی خزعلی هفته پیش با نوشتن نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی هرچه زودتر او شدند. محمد صالح خزعلی فرزند مهدی خزعلی در این باره میگوید:
بابا برای بازداشتشون حکمی ندارن، اگه دارن بهش ابلاغ نشده و گرچه بعد از قضا قضایی خواست که بهشون هم رسیدگی بشه هم آزاد بشه، به هر حال باید تحت نظر قضا قضایی باشه، ولی خب نیستن. تنها شخصی که ما الان از ایشون خواهش داریم که این مسئله رسی کنن شخص رهبریه که تنها حرف ایشون باعث حل شدن این مشکله. ایشون از تاریخ 10/91 شروع کردن به اعتراضاشون که خب دقیقا روزیه که برای ایشون وثیقه خدمتی صادر شد و به ما گفته نشد و خب ایشون برای همین اتفاق رو کردن. بعد از 50 که ما گفتن ما وثیقه رو گذاشتیم بازم آزاد نکردن و سر یه مسائل دیگه ای که اصلا معلوم نیست چی هست، کی دستور داده، بازداشتن.
به گزارش وبسایت کلمه، هفته پیش چند تن از زندانیان سیاسی با پایان مرخصی‌هایشان به زندان اوین بازگشتند. این افراد عبارتند از شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، رضا شهابی، فعال کارگری، علی اکبر محمدزاده، فعال دانشجویی، محسن محققی از اعضای نهضت آزادی ایران و محمد علی ولایتی و محمد رضا مقیسه، فعالان سیاسی. هفته پیش همچنین چند تن از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شدند. فریبرز رئیس دانا، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو کانون نویسندگان که به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران زندانی بود، با پایان دوران محکومیت 1 26 فروردین ماه آزاد شد. محمد باقر علوی عضو نهضت آزادی ایران پس از 31 روز بازداشت روز 27 فروردین ماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد. نسیم سلطان بیگی فعال دانشجویی هم روز 23 فروردین ماه زمانی که پس از پایان مرخصیش به زندان بازگشت با دریافت رأی عفو آزاد شد. 7 از وکلای دراویش و مدیران وبسایت مجذوبان نور هفته پیش پس از حدود 3 از بند امنیتی 209 به بند عمومی 350 اوین منتقل شدند و در پی این انتقال کسرا نوری و صالح مرادی 2 از دراویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز که در اعتراض به انتقال این 7 به بند امنیتی دست به اعتصاب قضا زده بودند به اعتصاب قضایشان پایان دادند. فرهاد نوری مدیر وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای کسرا نوری و صالح مرادی بعد از 92 تاپ قضاشون که تمام شده، خب خانواده هاشون و وکلاشون پیگیر این موضوع بودن که بتونن این 2 رو به خارج از زندان عادل‌آباد منتقل بکنن که در یک مرکز تخصصی پزشکی این 2 بستری بشن، چون بعد از 92 سوالات شرایط جسمشون خیلی خطرناکه که هنوز مقامات قضایی و مقامات زندان با این انتقال موافقت نکرده بودن. اون 7 هم خب همچنان نه از وضعیت دادگاهشون اطلاعی ما داریم و یا اینکه حکم بخواد برشون صادر بشه یا اینکه اجازه بدن که اینها به بیمارستان منتقل بشن.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
از آن باده نخوردید شما. پرسید که هنگام صبوح هست خیزید، نپرسید که هنگام صبوح هست ستاره روز آمد آثار بدیدیم، بیایید بیایید گلزار بگردیم در این نقطه دل با تو بردار بگردیم، بیایید بیایید گلزار بگردیم در این نقطه دل با تو بردار بگردیم.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
سر باغ و بوستان نیست، ما را سر باغ و بوستان دوستان نیست هر جا که تو رو تفر رو جان
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Oh,
ساعت 23:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. ایران بیانیه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رد کرد. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا در بیانیه ای برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی را چالشی جدی برای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواندند. کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد باراک اوباما از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دلیل همکاری نزدیک این کشور پس از بمب‌گذاری در مسابقه ماراتن در شهر بوستون قدردانی کرد. دومین مظنون به بمب‌گذاری در مسابقه ماراتن بوستون بامداد شنبه بازداشت شد. جوهر سارنایف 19 ساله اکنون در بیمارستان بستری است. او در جریان درگیری با پلیس زخمی شد. نمایندگان پارلمان پس از 5 بار رأی‌گیری نتوانستند رئیس جمهوری جدید ایتالیا را برگزینند و برای جلوگیری از بروز بحران سیاسی جورجیو ناپولیتانو را ترغیب کردند تا دوباره این سمت را برای 7 سال دیگر بپذیرد. خبرگزاری رسمی چین از کشته شدن دست کم 156 نفر در زمین لرزه روز شنبه در استان سیچوان آن کشور و زخمی شدن چند هزار تن خبر داد. رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید شرکت نفتی شل با ایران برای پرداخت بدهی‌هایش به توافق رسیده است. رستم قاسمی بدون اشاره به جزئیات افزوده که پیش‌بینی می‌کند این بدهی‌ها به زودی پرداخت شود. و دادگاه ضد تروریسم اسلام آباد روز شنبه دستور بازداشت پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق این کشور را برای مدت 2 هفته صادر کرد.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
کشی زمانی با ما نمی نشستی.
تازه ها از رادیو فردا.
تازه ترین اثر سینمایی وودی آلن، کارگردان مشهور سینما، 26 ژوئیه امسال راهی سینماهای جهان می شود. اثر تازه این کارگردان 78 ساله یاسمین آبی نام دارد و به تازگی نخستین عکس از این فیلم درام بر روی سایت های اینترنتی قرار گرفته است. داستان این فیلم درباره روزهای پایانی زندگی یک آدم میانسال است که با بحران جدی روبروست. کیت بلانشت، بازیگر استرالیایی تبار سینما، در نقش اصلی این فیلم ظاهر شده و الک بالدوین، پیتر سارسگارد و اندرو دایس کلی از دیگر بازیگران آن هستند. وودی آلن که چند فیلم قبلی خود را در اروپا کارگردانی کرده، با فیلم جدیدش دوباره به شهر محبوب خود نیویورک بازگشته است. آخرین فیلم وودی آلن در مقام کارگردان با نام تقدیم به روم با عشق سال گذشته به روی پرده سینما ها رفت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
Go گفتم اسرار غمت هرچه بود بوم میباش گفتم اسرار غمت هرچه بود بوم میباش صبر از این بیش ندارم چه کنم تا کی و چند جز به زلف تو ندارد دل عاشق میل آه از این دل آه از این دل که به صد بند نمیگیرد بند مشکین آفت زن که دیوان همون به که بود اندر بر زن که دیوان همون به که بود اندر بر
بشری
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان حقوق بشر
دریچه مجله درباره حقوق بشر شنبه ها 6:30 است به وقت تهران
هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. خوبان جهان بهر تماشا دیدیم، 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 ولی آینه روی تو دیدیم، ولی آینه روی تو دیدیم. هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم. جادوی تو دیدیم، هر سو که دویدیم، هر سو که دویدیم، همه سوی تو دیدیم، همه سوی تو دیدیم. هر جا که رسیدیم، هر جا که رسیدیم، سر کوی تو دیدیم، سر کوی تو دیدیم.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
عاشقان پیمان را گم کرده اند. ای عاشقان ای عاشقان پیمان را گم کرده اند. زنی که در پیمان را هم در نگنجد خورده اند. ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان ای عاشقان
عاشقان ای عاشقان ای عاشقان